بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث در این بود که در رابطه با کنز در بلاد اسلامی اگر پیدا شد حکم لغته را دارد یا مانند معدن هست. اگر حکم لغته احکام خاص خودش را خواهد داشت، اگر مانند معدن باشد این فرق میکند حکمش با لغته، میتواند الان تملک کند، کاری هم دیگه لازم نیست، فقط خمس بدهد. صوری که در این مسئله هست، گرچه دیروز اشاره کردیم، ولی صوری که در این بحث وجود دارد 8 صورت است که مرحوم سید هم به این ترتیب نه ولی به نحو دیگری بیان فرمودند. و اون اینه که کنزی که پیدا می شود یا در دارالحرب است یا در دارالاسلام، از این دو حال خارج نیست. در هر یک از این دو، یا سکه اسلام و اثر اسلام بر او حک شده است و وجود دارد، یا اینکه سکه و اثر اسلام را ندارد، میشه 4 تا. در هر یک از این 4 صورت یا در ملک شخصی است یا در املاک عمومی است، از قبیل انفال و اراضی مفتوح الانوه. 2-4 تا میشه 8 تا. در جایی که در دارالحرب باشد، اعم از این که مسکوک باشد یا غیر مسکوک، اتفاق فقها بر این است که اگر کسی گنجی پیدا بکند مال خودش است، خمسش میده. اینجا دیگه کسی نگفته از حکم لغتره دارد. اما اون چه که در دارالاسلام باشد، اعم از این که مسکوک یا غیر مسکوک، ولی در املاک عمومی، در اینجا هم باز تقریبا اتفاق است بر اینکه فل واجدی، هر کس گنج را پیدا کرد مال اوست، خمس میدهد. و کسی باز در اینجا اینکه بگوید مثلا این لغته هست و احکام لغته را دارد قائل نیست. نسبت به اون جایی که در ملک شخصی باشد، این رو بعداً بیان میکنیم، ولی در جایی که در املاک عمومی در دارالاسلام باشد و اثر اسلام درش باشد، چون صرف مسکوک بودن ملازم نیست با اثر اسلام داشتن، ممکن است سکه هایی باشد مال قبل از اسلام، مسکوک هم هست، ولی اونی که در دارالاسلام باشد در املاک عمومی ولی اثر اسلام برش هست، اینجا آمدن اختلاف کردن. ببینیم مرکز اختلاف کجا هست، گرچه ما دیروز وارد ذکر ادله شدیم، ولی این ترتیب که عرض بکنیم بهتر از اعادتون فیها افادات انشاءالله. خب در اینجا 2 قول وجود دارد. ادعی قائلن که این محکوم به احکام لغته است، باید تعریف کنن، بعد از تعریف به اصطلاح شخص میتواند صدقه بدهد به نیت صاحب و مالک، یا خودش تملک کند. در هر دو صورت هم ضامن هست، اگه مالک پیدا شد باید خودش، اگه موجود از خودش برگرداند، اگه نیست بدل او من المثل او القیمه، یک چیز مسلمی هم هست. این یک قول. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب مبسوط به این قول قائل شده است که محکوم به لغت است. مرحوم علامه و شهید اول و ثانی هم از ایشان تبعیت کردند. بسیاری از متأخرین هم همین جور گفتن اگر گنج در دارالاسلام باشد ولو در اماکن عمومی، زمین‌هایی که برای عموم هست، ولی اثر اسلام درش باشد، باید احکام لغته را درش پیاده کرد. حالا در ذکر دلیل می‌رسیم. در مقابل فرمایشی دارد شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب خلاف به این که این کنز مانند معدن هست، مانند قوس هست، یعنی لغت نیست و احکام کنز را دارد، احکام معدن را دارد که باید خمسشه بدهد، نه تعریف لازمه نه زمان در کار است، همونجا تملک مالک می شود و تعریف هم لازم نیست که به اصطلاح تعریف کند که این مالکی هست. حالا این دو قول در اینجا وجود دارد. نهایت عمده این است که ما دلیل این دو قول را ذکر کنیم. اما وجه اول که این در حکم لغته باشد بیان می شود بعداً، نهایت عمدتاً فعلاً وجه ثانی را، چون ما در روایت هم که خواندیم که اگر شخصی ورقی پیدا می کند چه حکمی دارد، اون دلیل بود برای وجه ثانی در واقع ترتب ترتیبی که عرض کرد. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه فرمایشی دارد در مصباح الفقیه. اون فرمایش در حقیقت تأیید می کند وجه اول را. مقدار مفصله دقت کنیم فرمایش ایشان را، ما تلخیص کردیم فرمایش ایشان را. به تبع ایشان از متأخرین مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هم همین قول را اختیار کردند و برخی از معاصرین هم ظاهراً به همین قول تمایل دارند، ولی اصل این بیان از مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه است. ایشان چی می‌فرمایند؟ ایشان می‌فرمایند روایاتی که در باب کنز وارد شده است، گرچه این روایات در صدد بیان حکم شرعی این که واجب است خمس دادن، خمس رو می‌فرمایند واجب است، اما اون ماعدای خمس، یعنی ماعدای یک پنجم، اون چهار پنجم دیگر را این روایات ساکتن از اینکه مالکی است و ملکیت اون چهار پنجم رو بیان نکردن. در روایات از اونم سخنی به میان نیامده. ما وقتی این روایاتی که در باب کنز است ببریم در کنار روایاتی که در باب معدن و غوث وارد شده است، از مجموعی اینها می شود استفاده کرد که این کنز، اون الباقی مال واجد هست و محکوم به لغته نیست. چون در باب لغته واضح است که اگر کسی چیزی رو به عنوان لغته بگیرد، ندارد که علاوه بر تعریف و کذا بیاد خمسش هم بدهد. دقت کردین؟ لذا در باب، حالا این رو بنده عرض میکنم، این نکته هم لازم بود ذکر بشه که ما در باب روایات لغته تعبیر به پرداخت خمس در باب لغته نداریم. اینم خیلی تقریب میکند فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رو، این عرضی که میکنم در اون روایات سخن از خمس در روایت لغته نیامده، در اینجا دارد که خمس بدهد، در معدن هم دارد خمس بدهد، و این روایات هم نوعا در تعداد همون روایات باب خمس و معدن و غوث آمده است. این قرینه میشود که همون جور که در معدن وقتی خمس داد الباقی مال اون مستخرج معدن است، اون در غوص اگر خمس را پرداخت کرد الباقی مال خود اون کسی است که قواسی کرده و گرفته است، اینجا هم باید بگیم الباقی بعد از پرداخت خمس در کنز الباقی مال خود واجد هست، همون که کنز را پیدا کرده. و این امر به ادعای مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه می فرمایند که اون مفروغان عنه بوده است، که اگر خمس واجب نمی بود همش ملک اون بود، مثل باب معدن همش ملک اون می شد اگر خمس واجب نمی بود. و از طرفی شارع که وظیفه او نیست طرق تحصیل مال و طرق استفاده از اموال را بیان کند که شما از این راه بروید یا از اون راه بروید، طرق مختلفی متعارف در بین مردم قبل از شرایع هم بوده، همین طرق را شارع امضا می کند. حالا گاهی از اوقات شرایطی رو می آورد، در بعض از موارد هم تخطئه می کند، مثل بیع معاملات ربویه بوده قبل از اسلام، نه شارع مقدس می فرماید که این معاملات ربویه از نظر من مملک نیست و شما نباید این نوع معامله را موجب ملکیت بدانید. دقت فرمودین؟ پس بنابراین اموری که رایج بین مردم بوده است و اغلا اون امور را داشتند و سیره متعارفهی بینشان بوده است، غالب اینها مورد امضا شارع واقع شده است. نیامدن یک طریق دیگری بیان کنن شارع که شما از این بعد برای به هر حال تملکتان و تملیکتان از باب بیع وارد نشوید. بیع بوده، نه اینکه بیع بگیم امر حادثی است در شریعت پیدا شده است. دقت دارین؟ اجاره بوده است، نه اینکه یک امر جدیدی باشد. اجیر و مستاجر یا اجیر موجر و مستاجر، اینا یه چیزایی بوده است که از قبل بوده است، کارگری می‌کردند، افراد هم صاحب کار بودند. الان هم شارع امضا می‌فرماید. دقت کردین؟ امضاییات شارع. بله، شارع گاهی از اوقات چیزی رو اضافه می‌کند و یا چیزی را مثلا کم می‌کند، اگر از نظر اونها، از نظر شارع مثلا باطل باشد و از نظر شارع ضرر داشته. چون عرض کردیم اغلا به همه مصالح و مفاسد راه ندارن. چرا؟ چون دائره دید اغلا محدود هست. ولی شارع چون همه جهات برای او منکشف و واضح هست و عالم سر و خفیات است، چیزایی را که پنهان است او میداند و میبیند. لذا بعضی از مواردی که اغلا به ما هم اغلا مشی کردن را تخطئه میکند. تخطئه به این معنی که شما نرسیدین، اگر بطلانش برای شما هم واضح میشد شما سراغش نمیرفتین، ولی چون نمیدانید و راه ندارید، چاره در اینجا به اونها بیان میکند که نه، این کار را نباید انجام بدید. یا شرطی را از شروط اضافه میکند چاره که مثلا این شرط باید باشد. یا در موارد مثلا خیارات که اینا بعضیاش نبوده در سابق، ولی شارع جعل فرموده است و از ابداعات شرعی است که مثلا این نحوه از خیار برای مثلا حیوان باید باشد. در قبل از شریعت شاید خیار حیوان نبوده، حالا ممکن خیار مجلس بگیم بوده، ولی خیار حیوان بعیده که بگیم قبل از تشریع شرایع شریعت اسلام مثلا بوده. امثال ذلک از موارد زیاد. حالا شرط اضافه میشه یا یه چیزی به عنوان مانع ذکر میشود که مانع نبوده ولی که در شریعت بیان شده. این مطلب مسلم. حالا تحصیل مال از این طرق مذکوره یک امر حادثی است یا یک امر سابقه داری است؟ از طریق استخراج معدن یا غواصی یا پیدا کردن گنج، اینا یک چیزی نبود که فقط در اسلام پیدا شده است. اینا قبل از اسلام هم بوده، دنبال گنج بودن، الان هم هستن. دقت داریم؟ پس یک امر حادثی نیست. از اینکه شارع در باب کنز خمس را واجب فرمود، آیا خب اینجا چند تا شاهد برای این مالان داریم؟ اگر شخص مالک نباشد، چون واضح است در لغته به مجرد اینکه شخص به لغته برخورد کرد که مالک نیست، باید قصد تملک کند تا مالک بشود. اگر تملک نکند که مالک نمیشه، مثلا پیدا کرده نباید بگیره، حالا گرفت، این با وظیفش تعریفه. و حتی اگر گرفت، اگر تملک نکرد ملکش نمیشود. دقت فرمودین؟ و خمس باید در ملک باشد از نفس، البته اینم در فرمایش مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه به این صراحت نمیده که نفس ایجاب خمس هم خودش قرینه است، برای اینکه شارع او را مالک دیده است. دقت فرمودین؟ چون او را مالک دیده است میفرماید خمس بده. پس از اینکه شارع ایجاب خمس فرموده و نسبت به مالک شدن او چیزی بیان نمی کند، معلوم می شود که همون جوری که در بین اغلا کنز اگر کسی بهش برخورد می کرد در بین اغلا مالک بود، این را، این سیره را شارع رد نفرموده است، لازم نیست امضا بفرماید، ردعی از ناحیه اشاره نیامده. همین عدم و ردع کفایت میکند از این که بگیم این سیره را شارع قبول دارد. مضافاً بر این که عرض کردم، همین که میفرماید خمس بده، پس معلوم شه او رو مالک دیده که میفرماید خمس بده. اگه مالک نبود نمی به غیر مالک که نمیگن خمس بده، میگه این واجد کنز بر او واجب از خمس دادن. خب پس معلوم شه مالک بوده که خمس باید بدهد. پس مالک بودن او را شارع در حقیقت از نفس ایجاب خمس میتوانیم بالالتزام بفهمیم که پس او را مالک دیده و مالکیت او را امضا کرده است که می فرماید یجب علیه الخمس. پس بنابراین از مجموع این چند چیز که روایات باب کنز را در ردیف روایات باب معدن و غوث آوردن، هذا اولا. ثانیا سیره اغلایی در اون دو و در این یکی، در هر سه در واقع. سیره اغلایی بر این است که به اصطلاح مالک شدن شخص، چه قواس، چه مستخرج معدن، چه واجد کنز، همه اینها را اغلا و سیره اغلایی بر مالک شدن می دانن. یعنی این کسی که مستخرج است مالک است، این واجد کنز مالک می شود، که ما این که اون قواس هم مالک می شود. و شارع هم ردعی نه در اون دوتا کرده است نه در این یکی، ردعی هم نیامده است. و مضافاً الی ذلک این که شارع ایجاب خمس فرموده، اگر بنا بود مالک نباشد که نمی فرماید خمس واجبه. پس این که واجد کنز ایجاب فرمودن خمس را، خود این بالالتزام دال بر این می شود که پس بنابراین مالک شده است که خمس دادن را شارع بر او واجب فرموده است. از مجموع اینها می فرمایند که استفاده می شود کرد که واجد کنز، اون کنز حکم به هر حال ملکیت را پیدا می کند و مملوک می شود برای شخص، نه اینکه در احکام لغته باشد. و کنوز مانند معادن بنابراین از نظر عرف مثل چیزایی است که مالک ندارد، هر کس بره سراغ و برسه بهش به هر حال مالک می شود. و به عنوان مجهول المالک کسی نمیگه کنز مجهول المالکه. الان شما میبینید اینایی که به اصطلاح گنج پیدا میکنن، وقتی بحث مالکیت میگه از شیر مادرم حلال تره، میگه خمسش بده برو تصرف کن درش. اینجور چه تفاوتی بین، خب یک تفاوتی واضح بین معدن و غوص از یک طرف و کنز از یک طرف دیگری وجود دارد، و اون اینه که، خوب التفات بفهمید چی عرض میکنم، اون تفاوت باید اینم جواب بدیم. تفاوت اینه که در معدن دست افراد نبوده، یعنی کسی نرفته مثلا در طرف نیشابور اونجا فیروزه مثلا دفن کند بعد بشه حالا معدن فیروزه. معدن ساخت بشر نیست، ساخت پروردگار عالم است، دقت دارین؟ غوث هم چیزاییم که در ته دریا میرن پیدا میکنن، جواهرات و غیر زاره، اونم باز ساخته بشر نیست. ولی کنز یه وقت میره معدن، اون چیزی کنز دو جوره، یه وقت طلا و نقره است به صورت معدن، اون رو نمیگن کنز، اون رو میگن معدن طلا، معدن نقره، دقت دارین؟ ولی کنزی که ما بحث داریم میکنیم کنزهایی است که افراد در اونجا قرار دادن، یعنی یقین داریم یک انسانی این طلا را یا این نقره را یا این اشیای گرانبها را که گفتیم معنای مجازی کنز مراده، اونم هست، توسعه دادیم درش، این اشیای گرانبها را دفن کردن در یک جا، لای درختی دفن کردن، در سقفی دفن کردن، در زمینی دفن کردن، گفتیم به هر حال مستور کردن از انظار. اون که حالا مثلا فرض کنید یک سکه تو راه افتاده تو یک بیابان، اینو نمیگن کنز، برای خاطر اینکه این معلومه دیگه مستور نیست. در معنای کنز گفتیم به هر حال پنهان شدن چیزه، این معلومش از جیب طرف افتاده، دقت کردین؟ خب این تفاوت ما بین معدن و غوص از یک طرف که دست بشر در کار نیست در اونجا، و در کنز که به هر حال فردی و انسانی او رو در اونجا گذاشته است، حالا خب در بلاد مسلمین ولو در اماکن عمومی باشه، سر کوه برده دفن کرده، دقت کردیم؟ جزء انفال یا در اراضی که اصلا مال همه مسلمان است، اراضی مفتولن به اینجا، نباید اینا با هم تفاوت داشته باشد که اون انسان در اونجا نیست، دخالت ندارد، ولی در پنهان شدن گنج در زمین یا در درخت یا سر کوه فلان اینا رو انسان دخالت دارد. پس ما میدانیم یک فردی بوده مالک این و او اینو دفن کرده و پنهان کرده است. نباید بگیم این مال مجهول المالک است، احکام مال مجهول المالک رو داشته باشد، نه به عنوان مثل معدن و قوس نباشد. این شبهه است که در اینجا گفته می شود. مالکیت و ملکیت یک امر اعتباری است و مادامی که این امر اعتباری وجود دارد، احکام خاص خودش را دارد، و مادامی که و موقعی که این امر اعتباری از بین رفت، دیگه این احکام مجهول المالک را نخواهد داشت. مجهول المالک جایی است که شخص میداند که این ملک مال کسی هست، بین این مال و مالک فاصله افتاده است و مالک هم بی اطلاع است از اینکه این مالش کجاست. مثل اینکه مثلا یک انگشتری توی صحن پیدا میکنید، شما توی حرم پیدا میکنید، تسبیح گران قیمتی پیدا میکنید، این رو که میدانید که این مالک دارد، اما مالکش رو شما نمیشناسید، مالک رو نمیشناسید. این فرق است با جایی که بگیم اصلا مالک ندارد. خب اگر مالی میدانیم مالک دارد، ولی کن قدمت این مال الان صدها سال گذشته ازش، بحث یک سال و دو سال نیست، یا نسل او منقرض شدن، یا اگرم باشن احدی نمیداند، نه خود او که اصلا هیچ، شاید مثلا 500 سال قبل، 800 سال قبل، 1000 سال قبل، این امر اعتباری به عنوان علاقه ملکیت، یعنی از 1000 سال پیش تا الان هست، اینو نمیتونیم بگیم این هست، اصلا عرف هم میگه نیست. لذا الان میبینید بعضی ها بودن، یهودیایی که مثلا این مشهد بودن و فرار کردن رفتن، زمین هاشون خانه هاشون ویل کردن رفتن، فرار کردن. قدیم بود این، در مال من 60-70 سال پیش های مشهد بود، خب اینا فرار کردن رفتن، یقینا علاقه شون هم قطع شد، یعنی دیگه امیدی به این که بخوان به این ملک برگردن یا اینا رو بردارن، یا این بندگان خدایی که جنگ هایی که واقع میشه بلاد خودشون رو ترک میکنن، فرار میکنن، میرن جای دیگه، دیگه قطع علاقه، میگه ما بذار جانمان نجات بدیم، دیگه کاری به اموال قطع علاقه کردن، چون هیچ امیدی به برگشتن ندارن، میگه برگردیم کشته میشیم، لذا اینا بر نمیگردن، دسترسی هم ندارن به این کشی، نه این قطع علاقه میشه. بعد از قطع علاقه آیا شارع راضی هست به این که اینا همینجور به هر حال بماند و بلا تکلیف و کسی هم استفاده نکنه؟ میدونیم که شارع از اتلاف مال راضی به اتلاف مال نیست، همینجور رها باشد. حالا مثلا حیات هایی بود 600 متر 700 متر این پایین خیابان، اینا مال همین یهودی ها بود، بعد از اینکه اینا فرار کردن یکی در رفتن و خلاصه گرفتن، دقت کردین، رفتن و گرفتن و نشستن، بعدن هم برای خودشان سند درست کردن و فروختن همو خانه. آره، و با اینکه ما میدانیم، من خودم چند تا از اون منازل دیده بودم، منازل بزرگی بود که اینا خیلی سرخ سنبه هم داشت، یعنی همچی نبود که خانه هایش رو سرفته، بعد راه داشت از اینجا زمین یهودی ها خیلی خبیثن ها، راه های پنهانی داشتن میرفتن، خلاصه تا یک سر همین چهارراه دانش، اینا از تو منطقه اصلا محمدیه را محمدیه نامیدن به خاطر همین، چون یهودی بودن وقتی رفتن به نام پیامبر اسلام در اونجا منطقه کوچه رسن به نام محمدیه بودن، یک هیته با حالا مشهدی های قدیم میگوده هیته بود، میگوده هیته جهودا، و خانه هاشون واقعا وحشتناک بود، کسی اگه میخواست اونجا پنهان بشه کسی نمیتونست اون رو پیدا کنه، داخل راه رو داشتن مثلا اون تونل زیرزمینی، یک کمی رفتی جلوتر سراح میشد، باز یک کمی جلوتر میدی چهار راه میشد، خودش هم میدونستن که باید از کدومی که برن، یعنی اگه کسی راه اونا رو پیدا میکرد، اگه دنبال اونا بخواست دنبال سرشون بره نمیتونست اونا رو پیدا کنه، یعنی فقط خودشون بلد بودن که باید از کجا برن، چجوری برن، سر اون چهار راه به کدوم طرف برن، سر از یه خیابونی خیلی دور در می آورد، از اونجا فرار کردن رفتن و همون راه ها رو هم استفاده کردن. بله، علی حاله. خب اینا علاقه شان قطع شده و ما یقین داریم مثلا جایی هست که الان فرض کن قبرستان هایی هست مال 2000 سال قبل، دیگه یقینا علاقشون قطع شده. حالا اگه کسی پیدا کرد بگه نه دیگه من دست نزنم باشم اونجا سر جاش، ها یا نه بر میداره، اگه نگیره میگن این عقل نداشته دیگه، به الله عاقل باشه بر میداره دیگه و خمسش میده و بعدم بقیهش مصرف میکنه دیگه. درسته دیگه، همه چی هم با پول خیلی کارا.
استاد در غواصی اگر جواهرات به حساب دست بشر رو پیدا کنن
اون مجهول مالک، نه اون آمده کنار دریا مثلا آمده تفریح کنه انگشترش افتاده و میدونیم دیگه این چی نیست. نه مال کی غرق شده؟
از اون
100 سال پیش. نه اونا هم دیگه تقریبا علاقه ملکیت قطعه، هر کس پیدا کرد خمسه بده.
این جزء کنز حساب میشه،
نه قوس حساب میشه. بله بله قوس. اگرم کنز تازه حساب بشه باز از همین قبیله، باید خمس بده کامل کفایت میکنه بره تملکش. پس بنابراین اینجوری نیست که در صرف ساخته بشر بودن تحت عنوان مجهول المالک قرار بگیرد ولو بعد از 1000 سال. خب این کنزای کلام میگن غالبا مال 2000 سال پیش، حتی قبل از اسلام غالبش. اینا نمیتونه بگیم علاقه ملکیت هست و اینا به عنوان مال مجهول المالک باشد، نه اینا به عنوان کنزه و همینقدر که به اصطلاح خمسش بپردازد مالک هست شخص. و لذا میبینیم عرف حتی متشرعه، نگین عرف لا مذهب، حتی متشرعه معامله ملک با اینا میکنن. دیگه ذهنشان هم نمیاد که آقا این یک الغه ملکیتی بین این مال با اون مالکش که حالا 2000 سال پیش مالکش دیگه استخوانش همه پودر شده، خلاصه دیگه مالکی نمونده. این مثل لغته و مجهول المالک نیست. چرا؟ لذا میبینیم که در بحث لغته و مجهول المالک در همه مراحلش شارع مقدس نظر دارد و حکم دارد. میگه اگر دیدی نباید بگیری، دست بهش نزن. چرا؟ برای خود این ممکنه مال صاحبش همون مسیر برگرده و ببینه برای تسبیح و انگشتر او در اونجا هست. حالا بعد از این که گرفت میگه گرفتی حق نداری بگی که پس مال خودم باشه، نه باید تعریف کنی. از سال و بعد همینجور کمتر میشه تا به هر حال به اون آخر مرحله. بعد از اون میفهمد خب حالا یا صدقه بده، ولی اگه صدقه دادی باز ضامنی به صرف تصدق به نیت صاحب و مالک تو تکلیف تمام نشده. اگر او پیدا شد و گفت نبی خود صدقه دادی ضامنی، مثل اینش هست باید برگردانی، اگر مثل قیمی است باید مثل قیمت بهش برگردانی. اگر خودت هم تملک کردی باز همین جور و او مالک پیدا شد باید به هر حال بدل او رو بده، یعنی اینش اگر هست این بده، اگر این از بین بردی بدل مثلش یا قیمت رو باید بدی. نه واقعیه، مالک تسامح نیست، مالک میشه ولی نه ملکیتی که مثل مال مثل کنز باشد، نه ملکیتی مثل معدن باشد، لذا ضامنه. این چه ملکیتی که ضامن هم هست، مالک هست، تصرف میکنه درش، میتونه بفروشه میتونه داشته باشه، ولی کن مالک پیدا شد این آوا ضامنه. اگر اینش میتونه برگرداند باید برگردانه، اگر این نیست و نمیتواند برگرداند مثل یا قیمتش باید برگردانه، لذا ضامنه. پس بنابراین مال مجهول المالک احکام خاص خودش رو دارد، این ربطی به بحث کنز ندارد. و چرا؟ چون در مجهول المالک مالک قطع الغه برای ما احراز نشده، ولی که در اینجا قطع الغه احراز شده. از این جهت است که باید نهایت اینجا یک اشکالی میشه کرد و اون اینه که اگر مالی مجهول المالک هست ولی در جایی هست که شخص همون اول به مجرد گم شدن میداند که دیگه به اصطلاح قطع الغه میکنه، مثلا تو هواپیما هست، فرض کن شیشه هواپیما باز بشه از اون بالا انگشترش از دستش بیفته، یا تو کشتی هست، کشتی سرباز انگشترش از دستش بیفته، الان هم افتاده است، یکی برخورد بکنه، اینجا یا حکم کنز را پیدا می کند یا حکم مجهول المالک. اینجا اگر بنا بگیم صرف قطع الغه، می دانیم آقا این آقا دیگه به هیچ وجه پیدا کننده اون انگشتر در قعر دریا نیست، اونو نمی تانه پیدا کنه. دقت دارین؟ همونجا دیگه الغهش قطع میکنه. اینجا با اینکه الغه قطع شد می تانیم بگیم حکم کنز را داره یا نه باز احکام مجهول المالک. اینجا مجهول المالکه، چون عنوان مجهول المالک صدق میکنه با این که قطع الغه است. پس هر قطع الغه ای موجب این که به اصطلاح دیگری بتواند تملک بکند ابتدا به ساکن و فقط خمس بدهد کافی باشد نیست. یک نقضی هست به فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه که صرف قطع علقه انسان، چون قطع علقه در اونی که 200 سال قبل بوده، 300 سال قبل بوده، 1000 سال بوده، او یک قطع علقه است، ولی قطع علقه اینی که الان افتاده یا 10 روز پیش افتاده است توی دریا، این دوتا با هم فرق داره. علیه حالین این بیان از مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه بیان شده است. مرحوم آقای بروجردی همین فرمایش رو پسندیده و در نتیجه فرمودن کنز مانند معدن، مانند قوس هست، به همین قدر که خمس را بپردازد کفایت میکند و الباقی ملک این شخص میشود، نه اینکه داخل در حکم لغته باشد. تتمه بحث دارد که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.